داره و هیچ گونه مشکلی در این راستا نیست. صرف مسیر پارک ملی الا سرک عمومی یک اولنگ حدودا 15 یا 20 کیلومتر هستند که بو شامل برفپاکی اداره محلی یا ریاست فایده عامه نبودن و با همکاری مردم محل این مسیر هم دیروز و امروز بازگشایی شد و فعلا کدام مشکلی طرف پارک ملی بندیمیر هم وجود نداره. اما صرف برزی که سرک فرعی بودن به خاطر تحت پروگرام برفپاکی ریاست فایده عامه بامیان نامده بود، ولی اداره محلی هم تلاش داره و در صدد رضی هستند که هیچ یک از مسیرهای پر رفت آمد بامیان در طول زمستان مسدود نمانه و کوشش میکنه که همه مسیرها را برای آبرین باز نگه داره. طرف بعضی ولسوالی ها مثل ولسوالی های پنجاب و رس اینا برف سنگین میآید و در این حال طوفان های شدید داره. ممکن برای یک روز یا یک شبانه روز اینا در زمان برفباری ها مسدود بمونه، به خاطر که در جریان برفباری اونجاها پاکاری یا کاری با ماشین اینا هیچ امکان نداره. به خاطر احتمال زی وجود داره که مثلا برای یک شبانه روز اینا مسیرها ممکن در طول زمستان بسته بمونه، ولی فعلا هیچ گونه مشکلی در تمام ولسوالی ها و همینطور از مرکز بامیان الی کابل اینا در مجموع باز است و هیچ گونه مشکلی در راستا وجود نداره. فعلا اداره توترهنگ بامیان در طول زمستان هم برنامه های مختلفی داره، از جمله ما دو پروگرام آموزشی، یک بخش کامپیوتر و یک بخش هم اداره و مدیریت داشتیم که حدودا 500 نفر دانش آموز داشتیم در طی 3 ماه گذشته که او پروگرام ما طی 2-3 روز دیگه ختم میشه. پروگرام جدید آموزشی را ما شروع خود کردیم که اونجا هم تا هنوز بیش از 500 نفر ثبت نام کرده و در بخش های مختلف از کامپیوتر، انگلیسی، اداره و مدیریت و همینطور بخش های کاسی، فیلم برداری، ادیت فیلم، اینا برنامه های هستن که ما قبلا اینا را طراحی کرده بودیم و برنامه های آموزشی ایشان را طی یک هفته دیگه خوش شروع کردیم و تا اول نوروز پروگرام ها دوام خواهد داشتن و تعداد زیاد از جوانان از برنامه های آموزشی مستفید خواهد شدند. و همینطور با توجه به اینکه فعلا در بامیان هم برف باریده و اکثرا در راه ها پر از برف هستند، برنامه های اسکی و سایر برنامه های ورزشی زمستانی ما هم در حال شروع شدن هست و امیدوار هستیم که بتوانیم امسال هم ما مسابقه بزرگ اسکی یا اسکی چلنج در بامیان برگزار بکنیم و هم میزبان همه اسکی بازا از سطح کشورهای منطقه و جهان خواهد بودیم که طبق معمول سالانه ما یک مسابقه بین المللی اسکی در بامیان قبلا هم برگزار میکردیم و امسال هم قرار است که ما این برنامه ها را داشته باشیم و سر از می لحظه برنامه های اسکی هم شروع هست، برنامه های اسنوبورد و کرولینگ و سایر بخش ها و بازی هایی که روی برف و روی یخ بازی میشه. هم در پارک ملی بند امیر بازی های روی یخ جریان داره و همینطور در سایر نقاط بامیان هم از برنامه های زمستانی ما مخصوصا در بخش ورزش و به صورت خاص بازی های اسکی جریان داره و امیدوار هستیم که مسابقه بین المللی اسکی را هم در ماه های دل و وحود در بامیان برگزار کنیم.
یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان، سینه پراز داره بومیان، بومیان سینه پراز داره بومیان، بومیان یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان.
برای دوستان عزیز، شما روی موج جوانی رو میشنوین. دقایق پایانی
بله.
برنامه از خانمه داری دیگه فرصت نیست، فقط همینقدر میگیم که روز جهانی معلولان گرامی میداریم انشاءالله که معلولین افغانستان به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، دیگه شاهد این همه بیمهری از طرف مسئولین نباشن. ما به اجازتان موضوع برنامه هفته بعد تیز اعلام بکنم که فرصت ما کم بله. هست. موضوع هفته بعد ما اتفاق و رخداد هست و سؤالی که از شما داریم ایست که دوست دارین بهترین اتفاقی که در این روزها در زندگیتان بیفته چی هست؟ به این سؤال حتما پاسخ بدین. ما منتظر تلفن های و پیامک های خوبیتان هستیم. در بخش آخر همراه ما باشین.
گلانه.
امام علی علیه السلام فرمودند محبوب ترین فرد نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگ دستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند. و باز فرمودند آنگونه که یاری میکنی یاری میشوی.
فردا جمعه است دوستان عزیز جوان، انشاءالله روز خوب و خوشی داشته باشین. فقط باز هم تاکید میکنیم که نکات صحی را فراموش نکنین، از ماسک استفاده بکنین، پروتکل های بهداشتی را که یک شعار شده در رسانه ها باز ما تاکید میکنیم فراموش نکنین، مراقب خودتان باشین. تا شنبه، خدا نگهدار.
بله، ما بهترین اتفاقها را برای شما آرزو میکنیم در هفته جدید که موضوع ما هم اتفاقای خوب هست برای شما، و امیدواریم که مواظب خودتان باشین، مراقب خودتان، خوبیهایتان باشین. تا شنبه و حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انتقاد ارگ ریاست جمهوری افغانستان از راهبرد جنگی طالبان. بعیدی نژاد: دولت ترامپ در پایان سال 2020 شکست دیگری را برای خود رقم زد. و محمد جواد ظریف: به دنبال جنگ نیستیم، اما بیدرنگ از مردم، امنیت و منافع خود دفاع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراه ما باشید. افغانستان طالبان را عامل اصلی حملات تروریستی و انفجارهای پیاپی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل دانست. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، یک سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت طالبان مسئول تداوم ناامنی و بی‌ثباتی این کشور است و این رویکرد جدیدی از این گروه است که آنها همزمان با گفتگوهای صلح در قطر به اجرا گذاشتند. دواخان بینپال افزود طالبان قصد دارند با انجام چنین حملاتی در میان مردم ترس و هراس ایجاد کنند تا در نتیجه فاصله میان مردم و دولت افغانستان افزایش یابد. پیش از این هم اداره امنیت ملی افغانستان گفته بود در ترورهای هدفمند این کشور گروه طالبان و گروه تروریستی حقانی دخالت دارند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً گفته بود که این گروه در قتل‌های هدفمند شخصیت‌ها، فعالان مدنی و خبرنگاران دخالت ندارند. نقاط مختلف افغانستان از جمله شهر کابل در یک ماه گذشته بسیار ناامن شده و حملات و انفجارها و ترور فعالان مدنی، شخصیت‌ها و قضات باعث ترس و وحشت مردم افغانستان شدند. دو مقام دولتی ارشد آمریکا از اتهام زنی قصر سفید به دولت چین در خصوص حمایت مالی از حمله شبه نظامیان در افغانستان به نظامیان آمریکایی خبر دادند. وبگاه آکسیوس بامداد امروز به نقل از دو مقام ارشد دولتی آمریکا نوشت که دولت ترامپ اطلاعات تایید نشده ای را که ادعا می کند چین به بازیگران غیر دولتی در افغانستان پیشنهاد حمایت مالی داده تا نظامیان آمریکایی را در این کشور هدف بگیرند، از طبقه بندی محرمانه خارج کرده است. این مقامات میگویند اطلاعاتی که قرار است از طبقه بندی خارج شوند در تاریخ 17 دسامبر توسط رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی قصر سفید به ترامپ گزارش داده شده بود. بر اساس گزارش این وبگاه، مسئولان آمریکایی در دستگاه‌های مختلف در تلاش هستند تا گزارش‌های اطلاعاتی اولیه را ارزیابی و تایید کنند. انفجار در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم یک کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر والی ننگرهار اعلام کرد بر اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در مسیر عبور یک اراده موتر پلیس در شهر جلال‌آباد، یک فرد ملکی کشته و دو نظامی نیز زخمی شدند. این دومین انفجار است که روز پنجشنبه در افغانستان روی می‌دهد. جاوید ولی، یکی از کارمندان دفتر ریاست جمهوری افغانستان، صبح امروز پنجشنبه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در کابل زخمی و حاجی بهرام الدین راننده وی نیز کشته شد. در حملات هوایی و زمینی نیروهای اردوی افغانستان علیه مواضع طالبان در مناطقی از ولایت هلمند و فراه 54 عضو این گروه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نیروهای هوایی اردو عصر روز چهارشنبه با مواضع مهمات طالبان در منطقه ژیر صاحب و طبیله ولسوالی ناوه ولایت هلمند حمله کردند که بر اثر آن 28 تن از اعضای این گروه از جمله یک فرمانده آنها به نام مولوی سعید کشته و 10 تن دیگر از آنها نیز زخم برداشتند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است طالبان در منطقه قریه شیوان ورسوالی بالا بلوک مرکز ولایت فراه قصد حمله به مواضع نیروهای امنیتی را داشتند که بعد درگیری میان طرفین منجر شد و در نتیجه 26 تن از اعضای این گروه کشته و 14 تن دیگر آنها هم زخم برداشتند. این در حالی است که طرفین جنگ همچنان به حملات خود در افغانستان ادامه می‌دهند و مردم این کشور بر این باورند که برقراری صلح، پایان جنگ و آتش بس به رویای دست نیافتنی مردم افغانستان تبدیل شده است و از این موضوع بسیار نگران هستند. مسعود عطل، یک پیلوت نیروی هوایی افغانستان در ولایت قندهار توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. جزئیات خبر را از همکارم زاهد بشنوید.
منابع رسمی دولت افغانستان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کشته شدن یک پیلوت نیروهای هوایی افغان در داخل شهر قندهار در جنوب افغانستان تایید کردند. مقامات محلی اردوی افغانستان در قندهار میگویند که این پیلوت افغان در داخل شهر قندهار ترور شده است و بر اساس معلومات قول اردوی 205 ارتش افغانستان مستقر در قندهار میگویند که مسعود عطل پیلوت یا خلبان نیروهای هوایی افغان پس از آن که در داخل شهر قندهار بالای آن تیراندازی شد، او از سوی افراد مسلح ناشناس در این تیراندازی به قتل رسیده است. قبل از این مقامات افغان رسما این موضوع را تایید نکرده بود، اما برای نخستین بار قول اردوی قندهار کشته شدن یک پیلوت خود را در داخل شهر تایید کرد. قول اردوی قندهار اظهار کرده که تحقیقات در مورد این ترور ادامه دارد. تا اکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. قابل ذکر است که در این اواخر قتل‌های هدفمند در افغانستان خصوصا در ولایت قندهار افزایش یافته است که وزارت امور داخله افغانستان گفته که در عقب این گونه قتل‌ها و انفجارها و ماین‌ها گروه طالبان دست دارد. از طرف دیگر جنگ‌ها هم در چندین ولسوالی قندهار صورت گرفته است و شورای نظامی ولایت قندهار که متشکل از امنیت ملی، اردوی افغانستان، پلیس ملی و مقام ولایت تشکیل شده است. بیانیه اخیر خود را در این مورد هم منتشر کردم و در آن نوشته است که طی 24 ساعت گذشته در عملیات مرحله دوم بابا صاحب که از چند بدین سو در قندهار ادامه دارد، در نتیجه این عملیات که قوای هوایی افغان هم نظامیان افغان را همراهی میکردند. بر اساس معلومات این بیانیه در این عملیات 18 نفر از طالبان مسلح کشته و تعداد آنان زخمی شده و مقدار زیادی از جنگ افزارهای طالبان هم به دست قوای افغان افتاده و یا هم تخریب شده است. بیانیه می نویسد که این عملیات به هدف تامین امنیت بیشتر و حفاظت از پاسگاه‌های قوای افغان در ولسوالی‌های ژیری، دند و پنجوایی صورت گرفته است. طالبان تا اکنون در مورد این عملیات و همچنین ترور یک پیلوت افغان در شهر قندهار اظهار نظر نکردند.
تشکر از همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان گفت که آمران و عاملان ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی محاکمه خواهند شد. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان روز چهارشنبه در اولین نمایشگاه و مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی در این شهر افزود که سردار سلیمانی فقط یک جنرال برجسته نظامی نبود، بلکه ایشان تلاش داشتند تا در دل میدانهای جنگ مهربانی، صلح، احساسات و عاطفه را بیرون بکشند و تقدیم مردم مظلوم و رنج کشیده کنند. صدیقی فر تصریح کرد هیچ کس منکر نقش تلاش‌های سردار سلیمانی در مبارزه با تروریست در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورها با داعش نخواهد شد، علی‌رغم اینکه برخی از رسانه‌ها که تبلیغ ارزش‌های غربی را می‌کنند در تلاش برای وارونه جلوه دادن تلاش‌های این شهید والا مقام هستند. مجتبی نوروزی رایزن فرهنگی ایران در هرات نیز گفت که جهانیان باید بدانند که سردار سلیمانی فقط برای صلح و ثبات فعالیت داشت و اگر مقابله این سردار مقاومت با دشمنان نبود، امروز تروریست‌های داعش در بیشتر کشورهای منطقه حضور داشتند. سیروس الاف مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت که سردار سلیمانی چهره بین‌المللی و تأثیرگذار در مبارزه با داعش بود. سفیر ایران در لندن مخالفت اعضای سازمان ملل متحد با پیشنهاد آمریکا برای بازگشت تحریم‌های علیه ایران را شکست دیگری برای آمریکا دانست. با گزارش خبرگزاری فارس، حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز پنجشنبه در پی تلاش‌های ناکام آمریکا در تصویب دو پیشنهادش در نشست کمیته اداری و مالی مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص برجام در توییتی نوشت که پیشنهاد آمریکا دایر بر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که پیش از این نیز مورد مخالفت شورای امنیت قرار گرفته بود با مخالفت قاطع اعضای ملل متحد رد شد. بعیدی‌نژاد افزود دولت ترامپ در پایان سال 2020 میلادی شکست دیگری را برای خود رقم زد و بار دیگر انزوای سیاست خود در خصوص برجام را به نمایش گذاشت. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس تصریح کرد ایران به دنبال جنگ نیست، ولی بیدرنگ از مردم، امنیت و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس نوشت ایران به دنبال جنگ نیست، ولی در دفاع از مردم، امنیت و منافع ملی خود درنگ نخواهد کرد. ظریف افزود به جای مبارزه با کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ و همراهانش میلیاردها دلار را برای به پرواز درآوردن بمب افکن‌های B-52 و اعزام ناوگرو به منطقه ما به باد می‌دهند. انتقاد ارگ ریاست جمهوری افغانستان از راهبرد جنگی طالبان. بعیدی‌نژاد: دولت ترامپ در پایان سال 2020 شکست دیگری را برای خود رقم زد. و محمد جواد ظریف: به دنبال جنگ نیستیم، اما بیدرنگ از مردم، امنیت و منافع خود دفاع میکنیم. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری و بخش مجلات همراه ما باشید. موسیقی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در کشور قطر برگزار خواهد شد. هیئت طالبان و دولت افغانستان بعد از حدود 90 روز مذاکره برای 3 هفته به منظور مشورت با رهبران دو طرف مذاکره این مذاکره را متوقف کرده بودند. قرار است دور بعدی 16 جدی در قطر برگزار شود. گفتگوی همکارم قریشی با جمال الدین بدر والی پیشین نورستان در این زمینه آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
محترم جمال الدین بدر والی پیشین نورستان و آگاه مسائل سیاسی، قرار است تا چند روز دیگر دور دوم مذاکرات صلح در دوحه آغاز شود. نظر شما در خصوص این نشست دور چیست؟
سلام به همه شنوندگان عزیز. ادامه به نشست گذشته هست. دور یک سلسله گفتگو صورت گرفته و یک مقدار خیلی کم نسبی بیشتر کم شده. با این حالت که خلال اما قرض العمل داخلی مجلس اینا دور اپروف کردن پاس کردن، حالا که میرن ما به متن موضوع داخل میشن. او غلمهار سابق بود به اون به حال فیزای بیعتمادی هم نیست، در اندازه اخلاق دیگر هم فهمیدن، شخصتان هم فهمیدن و عکس العمل یه ده هر دو جانب بود، جانب دولت افغانستان باشه، دولت حرکت طالبا باشه و از افراد خود، از شوراهای خود، از آن مردمان که خود دارن طرفدارای خود از آن خبر هم دیوار چه میخواهم. برادر من بار موضوع جدی خواهد شد، در متن داخل خواهم شد اینا راجع به سیستم آینده، راجع به مشارکت در حکومت، راجع به بعض قضایی که خیلی داغ است، راجع به بحث خواهد خواهم کرد. هیچ چه موافق نشه به نظر من خیلی هم طویل خواهد شد، زمانگیر خواهد شد، خصوص ما توقع نداریم بسمر برسه.
خب آیت دولت تاکید روی نظام و آتش بس داره، فکر میکنین که طالبان به این دو موضوع مهم توافق نشان بتن؟
نظام خب به نظر من طالبان نظام میخواد، خودم نظام میخواد. اگه تعریف نظام چی باشه اون مشکل است. طالبان نمیخواد ما به نظام باشیم، در قریا حکومت داشته باشیم و هر جای ملک باشه پاچه باشه، اون میگن نمیخواد. اول به نظام که مرتضی میخواد، افغانستان هم دامای نظام خیلی نمیخواد که دموکراسی است، حاکمیت بر اساس آرای مردم است. میشته میخواد و باز میگه نه، والا خزیه امارات که اسم خیلی شریع از این مستمر از احکام نصوص شریع است که قرآن و سنت استنباط میشود، همینجا باز اختلافات جوهری شروع میشه. ولی بلون نمی در فقه اسلامی خزیه خلافت امارات تا یک هر واضی است نیشه مبهم نیست چطور باشه. اونجا باز آرای مردم که طور که تعریفی طرف دارن و اون تعریف ها ندارن مردم، باز داری که دولت افغانستان میخواه همه را طالبان منکلان رد میکنن، اگر نمیخواه جنگ نمیشد دیگه. چیزی که طالبان میخواه اما برای مردم افغانستان یا به کسایی که تابع نظام هستن برای قابل قبول تاری نوام نشده. این مسئله هر قدر که پیش میره مخواه جدی شده میره. مردم گمان میکنن که تا مجرد که بشنن شاید مشکل حل شده، ولی من برعکس گمان میکنم شیستان یک خود به خود روی مذاکرات آمدن، هم دیگر دیدن و تنش ها و خشونت های قبلی را تا یک مقدار پشت سر گذاشتن یک موفقیت هست. ولی که ما شما به یک آتش بس دائمی دست بیافتیم، بالاخره روی توافق نهایی که تقریبا همه شمول باشه و عوامل جنگ هم بر میگیره و جنگ بندی هم برای همیشه تنخیص شده، به همچون از یه رسیدن خیلی زمانگیر است، چون که دیدگاه ها خیلی متفاوت است.
چه فکر میکنین که قانون اساسی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و یا دولت آماده هست که تغییرات در قانون وارد شود؟
بالا گویه که هر چی ما میگیم من کل شب شما ببارید تالیب میگه که آن چی ما خواستیم همین قابل قبول مردم آقامستان باشه، این خواهی کسی تحمیل هستی باید نباشه. در مذاکرات تنازل هم میشه، پیش رکم میشه، هم اخر رفتم میشه. ولی ایش خودم خط قرآن نیست، قانون اساسی مردم جو کردن مردم باز بشنن میشه که سرازی باز نگری شود. ولی طالبان کدام جایی تو قانون ندارن یا خلا نسبتا توافقی باشه و تو قانون ندارن، ولی زمان شرایط جنگی بود که قانون داشتن، بعد از او خودشان از کابل متوارد شدن تحقیق شد دولتشان یا وان کدام چیز ندارن. پس اینا همه چیزی ها را مجبورت هم که طبق خواست مردم و چیزی که مردم از سابق به او تعهد دارن یا عادت دارن به او محق کردن و آره حکومت یک جانبه خدا مردم قابل قبول نیستی که حکومت توافقی اگر بیاید چند سال چی نیست که 5-6 سال حکومت بکنی؟ حکومت انتقالی ما شما دو تا جبه داریم ما در افغانستان اگر تکرار صادق باشه من نظر آقام فکایی هم دارم. یک وقتی که دولت دکتر نجیب الله در حالت سقوط بود به پشاور شدن سران جهادی عذاب مخالف دولت کابل، حکومت موقت جو شد برای 4 روز مردم حضرت صاحب موقتا بهش برای 4 ماه پروفسور سهربانی معلوم برکت خود رسید. اما بعد ما شش ماه بالاخره کشید جنگ با دو سال جنگ تایش دیگه با حکومت توافقی بعدی به اساس معایده بونی و زیر نظارت جامعه جهانی به شکل توافقی شروع گرفت. وان تقریبا کارساز یا حلال مشکلات هم از اون نبود. در اونجا تقریبا خود توافقی هم آمده بود، خیلی مشکل بود. حالا ما بگم که آمدن حکومت یک موقت کلید مشکلات به نظر من کار خوب نیست. قبل از اون سر کل مسائل با جزئیات بحث شوه، سر هر مسئله بحث و خیر زمان گیرم باشه مشکل داره. بعد از این شما بر حکومت که چه میکنیم میشه سر داد بزنیم. اول ما بگیم که حکومت موقت نباشه و تمام نباشه و چیره نباشه و چیره نباشه و خوشم نمیاد و خوش بخورانی آدم نمیاد. این به نظر من یک ثبوت افتادن مذاکرات است. حکومت موقت میشه، حکومت دائم میشه، یا حکومت جمهوری به آقای مردم نمیاد. او گپای آخری آخری است. در عوامل جنگ اگر بحث بکنیم اول برای سر خط دخال نظام بحث کنیم چه خن نظام ما داشته باشیم ما. چون مردم آنی بود، مردم بسال پیش نیزاله.
اما مردم افغانستان شدیداً از جنگ خسته شدن و خواهان آتش بس هستند. فکر میکنین که این موضوع در اولویت نشست‌ها قرار بگیره و توافق روی امر صورت بگیره؟
مذاکره به خاطر جنگ بعدی نیست. مذاکره به خاطر در باز کردن برای جنگ بعدی باشه. این به خاطر خاتمه جنگ باشه، این نمی‌خواد. جنگ از جا خلاص کنیم ما شما. از جا خلاص کنیم مذاکرات. اگر این مذاکرات نیست، مذاکرات گذشته. دروازه و جنگ بعدی و ایران در واشه خوش بسن میشه که مذاکره بکنیم.
همچنان با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دهی در خدمت شما هستیم. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت که روند صلح افغانستان شکننده است و هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان وجود ندارد. در حالی که بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان که 10 اسفند سال 1398 به امضا رسید، همه نیروهای خارجی باید خاک افغانستان را تا ماه می سال آینده میلادی ترک کنند. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم گفته که کشورهای عضو این سازمان هنوز درباره خروج از افغانستان تصمیم نگرفتند. گفتگوی همکارم قریشی با رحمت الله نهضتیار را در این زمینه بشنوید.
محترم رحمت الله نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، دبیرکل ناتو گفته که روند صلح افغانستان شکننده به نظر می رسد. این نگرانی به نظر شما چقدر میتونه جدی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان یک نقطه ژئوپلیتیکی در لحاظ جغرافیایی یک نقطه استراتژیکی است که در اینجا مداخلات کشورها در طول تاریخ وجود داشته، بخصوص قدرت‌های بزرگ در اینجا آمدن و سرانجام ورشکست شدن و از اینجا رفتن. آمریکایی هم یک تجارب تلخ را در افغانستان اینها سپری کردند که بعد از 18 سال اشغال اینها ناگزیری پیش شدند تا از این مملکت اینها فرار بکنند و فرار برقرار ترجیح بدن. و واقعا امر همیست که در افغانستان دسته های گوناگون مداخلات کشورهای منطقه و به خصوص کسانی که آمریکا را منعید یک تهدید در منطقه می‌بینن، اینا فشارات خود بیشتر کردن و آمریکایی‌ها در صدد ازی هستن که از این مملکت بیرون شوند.
اما دبیر کل ناتو گفته هر گونه تصمیم در مورد خروج نیروهای خارجی دور از خطر نخواهد بود اگر بمانیم یا برویم. شما چه فکر میکنید؟ آیا چنین است؟
با آمدن آمریکایی ها، پیش از آمدن آمریکایی ها، افغانستان هم وضعیت خود را داشتن، وضعیت از این بهترتر بود و با رفتن این هم کدام تأثیرات خاص بالای افغانستان نمیگذارن و اینا واقعا حضور امریکا در منطقه جنگ را تشدید می سازن. هر چیزوتر اینا از این مملکت برایان به منفعت مردم افغانستان است.
یعنی فکر میکنین اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنه صلح و امنیت در این کشور بر بگرده؟
همین که حضور نیروهای خارجی از افغانستان هر روز که اینا اعلان بکنن که دیگر در افغانستان نیستن، جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکنه.
فکر میکنین که این قدرت ها واقعا افغانستان را ترک بگوین؟
اینا به خاطر از این نامدن که افغانستان ترک میکنن و به خاطر ازی آمدن که در افغانستان بمانن، ولی ناگزیری ها باعث شده که اینا از این مملکت فرار بکنن.
یعنی اهداف در ورای بودنشان در افغانستان که این اهداف پنهانی باشد دنبال میکنن؟
بدون شک اینا خواست بسیار زیاد دارن، کلانی دارن و یک طرح راه را دارن که در اون طرح را هیچ کشور افغانستان با این طول عرض نیستن و افغانستان کشورهای منطقه با این طول عرض نیستن. به او اساس این منطقه درک کردن و سرانجام همه بر تصمیم همین شدن که امریکا را از منطقه بیرون کنن.
شبتان خوش عزیزان، از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ با برگزاری مراسمی یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افغانستان و سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند. در این مراسم که به مناسبت 6 ماه جدید 41 سال روز اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و به پیشواز از سال روز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی برگزار شده بود، سخنرانان شهدا را مشعل فروزان در حیات جامعه بشری خوانده یاد و خاطره جان باختگان انقلاب اسلامی افغانستان و شهید سلیمانی را گرامی داشتند. گزارش همکارم کاظم حیدری را بشنوید.
شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ با برگزاری مراسم یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افغانستان و سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت. در این مراسم که به مناسبت ششم ماه جدی 41 سال روز اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و به پیشواز سال روز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی برگزار شده بود، سخنرانان شهدا را مشعل فروزان در حیات جامعه بشری خوانده یاد و خاطره جان باختگان انقلاب اسلامی افغانستان و شهید سلیمانی را گرامی داشتند. مولوی عبدالرؤوف توانا منشی شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ طی سخنان از شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و شهید سلیمانی با عنوان دو فرمانده هدفمند و مبارزین خستگی ناپذیر در برابر اشغالگران و تکفیری های عصر حاضر یاد نموده گفت:
شهید احمد شاه مسعود و شهید سلیمانی از فرماندهان هدفمند امت اسلامی و از مجاهدانی که برای همیش تاریخ ملت های آزاده را ترسیم کردند و درس هایی است در همه عصرها و نسلها کارنامه های این مجاهدان راه خدا.
توانا مبارزه در برابر متجاوزان و کسب درجه شهادت در این راه مقدس را باعث دفع خطرات و باعث رسوایی چهره های کریه مستکبرین و منحرفان دانسته افزود:
شهادت است که خطرات را دفع می کند و تضمین سلامتی و استقلال را تضمین می کند. شهید همچون قلبی است که به اندام خوبی رمق جامعه خون خیش را می رساند و حیات مجدد می بخشد.
منشی شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار مبارزان لبنانی در مبارزه با رژیم صهیونیستی را برازنده و فراموش ناشدنی خواند و گفت:
در شکست ارتش اشغالگر صهیونیست در جنگ 22 روزه حماس و 33 روزه حزب الله کاملا روشن است. اگر ما مبارزات همگیر حماس را در برابر صهیونیسم مورد مطالعه قرار بدهیم، نقش عزتمند را در تقویت این جبهه در برابر دشمن شهید سردار سلیمانی داشته است.
در مراسم یاد بود شهدای انقلاب اسلامی افغانستان و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، حجت الاسلام و المسلمین موحدی بلخی یک تن از علمای به نام ولایت بلخ نیز ضمن یادآوری از جانبازی های رشید مردان عرصه جهاد و مقاومت در برابر اشغالگران و مستکبران عصر از سردار سلیمانی با عنوان مجاهد مرد یاد کرد که هیچگاه محدود به مرز و جغرافیای خاص نبوده است.
یکی از عناصر سازنده و قویم و قوی مکتب جهاد و شهادت بود. هیچگاهی در مرز جغرافیایی خاص خلاصه نمی شود. بر خلاف گفتار و پندار امپریالیسم جهانی، او یک مجاهد بود مثل مجاهدان پاکباز ما. در منطقه دل او می تپید برای تمامی امت مستضعف اسلامی.
بلخی با حساس خواندن شرایط کنونی جهان به ویژه جهان اسلام و خطراتی که از سوی امپریالیسم جهانی مسلمانان و تمامی ارزش‌های آنان اعمی از اعتقادی و فرهنگی را تهدید می‌کند، از علمای دینی خواست در راستای اخوت و وحدت اسلامی از هیچ تلاش فروگذار نکنند. در این مراسم ذبیح الله حقجو، یک دیگر از اعضای شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ نیز یاد و خاطره جهادگران و مبارزان آزادی کشورش در برابر شوروی سابق و رژیم دست نشانده‌اش را گرامی داشته گفت:
اگر مجاهدین نمی بود، امروز مردم افغانستان افتخارات را در دنیا نداشت. افسوس به حال ما که نگاه کردن نتانستیم. عزت مسلمین در جهاد است، عزت مسلمین در دین است. مردمی که هیچ چیز نداشت دست خالی مقابل امپراتوری وقت مبارزه کرد. اینها کلش به خاطر برکت دین و عظمت دین بود.
این عالم دینی با بیان این که دشمن مسلمان در هر نقطه ای از جهان که باشد، دشمن تمامی مسلمانان و دوست آنان دوست امت مسلمه محسوب می گردد، به جنایات آمریکا علیه مسلمانان اشاره نموده چنین تصریح کرد:
اکثری شهدای ما توسط امی مردم شدند. همچنان حاج قاسم سلیمانی توسط امی امریکا به شهادت رسیدند. ما و شما شاهد بودیم. همچنان که دیگر شخصیت ها توسط اینمی قلدرا به شهادت رسیدن. اونهایی که مبارزه کردن، اونهایی که مقاومت کردن، امروز هم به پیش پروردگار سرشان بالاست و هم مردم ها از اونا صفتشان میکنن.
این هم قابل یادآوری است که شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ که متشکل از علمای اهل تشیع و تسنن این ولایت میباشد، بر ضرورت اتحاد و وحدت اسلامی در میان امت مسلمه جهان در برابر توطئه ها و زیاده خواهی های دشمنان مسلمانان تاکید ورزیده، دفاع و گرامی داشت از مقام شامخ مجاهد مردان عرصه جهاد و مقاومت را از وظایف همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان دانستند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تشکر از همکارم کازم حیدری در شمال افغانستان. ولایات قندوز، تخار، بغلان و ننگرهار در افغانستان بیشترین برنج را تولید می کنند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت زراعت افغانستان اعلام کرد تولید برنج در این کشور امسال با افزایش 15% در مقایسه با سال گذشته به 440 هزار تن رسیده که ولایات قندوز، تخار، بغلان و ننگرهار بزرگترین تولید کنندگان برنج در این کشور هستند. گفتنی است نیاز افغانستان به برنج در سال 1399 655 هزار تن است که با توجه به میزان تولید 215 هزار تن کمبود دارد. مجلس نمایندگان افغانستان شاروال کابل را با دادستانی کل معرفی کرد. نمایندگان مجلس افغانستان در نشست دیروز داوود سلطانزوی شاروال کابل را به دلیل حضور نیافتن در این نهاد به دادستانی معرفی کردند و امضایش را فاقد اعتبار دانستند. روز دوشنبه هفته روان حضور نیافتن شاروال کابل در جلسه مجلس واکنش تند اعضای این نهاد را به دنبال داشت. سلطانزوی حدود 8 ماه قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان به عنوان شاروال کابل تعیین شد. جایزه بهترین فیلم تجربی 19مین دوره جشنواره فیلم کوتاه 66 روت آمریکا به فیلم سایه های سنگین کلاغ رسید. با گزارش امروز ایرنا، 19مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه مسیر 66 امسال با موضوع مسائل انسانی و حقوق بشر در شهر اسپرینگفیلد واقع در ایالت ایلینویز آمریکا برگزار شد و فیلم کوتاه سایه های سنگین کلاغ با کارگردانی بهنام اسداللهی جایزه بهترین فیلم تجربی را به دست آورد. موضوع فیلم کوتاه سایه های سنگین کلاغ جنگ و صلح است و پیش از این در جشنواره های متعدد ملی و بین المللی از جمله فیلم کوتاه تهران، استارت باکو، گادفست جامائیکا، جشنواره جهانی فیلم آوانکای پرتغال و فیلم ساز هندوستان حضور داشته و مورد نقد و نمایش قرار گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 128 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی با کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55223 نفر رسید. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز پنجشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود که در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6390 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 702 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,225,143 نفر رسیده است گفت خوشبختانه تاکنون 988,838 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. پاکستان ارائه ویزا را به صورت آنلاین انجام می دهد. با گزارش خبرگزاری آوا، شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان روز گذشته در نشست خبری در اسلام آباد گفت که به دلیل ازدحام و شکایت به دریافت رشوه هنگام اخذ ویزا، بعد از این ثبت نام روادید برای شهروندان افغانستان و برخی از کشورهای دیگر به صورت آنلاین انجام خواهد گرفت. پاکستان قرار است از اوایل سال 2021 میلادی برای 191 کشور به صورت آنلاین ویزا صادر کند. این در حالی است که بسیاری از شهروندان افغانستان به ازدحام و وجود فساد هنگام دریافت ویزای پاکستان شکایت داشتند. روزانه هزاران نفر برای گرفتن ویزای پاکستان به نمایندگی های سیاسی این کشور در کابل، جلال آباد و برخی از مراکز ولایت های دیگر مراجعه می کنند. در 30 مهر ماه سال جاری تجمع هزاران نفری برای دریافت ویزای پاکستان در میدان فوتبالی در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، سبب مرگ 11 زن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. دولت ایالتی دهلی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از امشب تردد شبانه را در پایتخت هند ممنوع کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، بخش مدیریت حوادث دهلی اعلام کرد شهروندان پایتخت هند نمی توانند از ساعت 23 تا 6 صبح وقت محلی در سرک ها و معابر عمومی رفت آمد کنند. تا کنون بیش از 10,500,000 در هند به کووید 19 مبتلا شدند و شمار کل قربانیان نیز به 147,500 نفر رسیده است. بیش از 1,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در شهر توکیو شناسایی شد که نگرانی مقامات ژاپن را به دنبال داشته است. با گزارش خبرگزاری ژاپنی جی جی، در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در توکیو، یوشیهیده سوگا صدر اعظم ژاپن تشکیل نشست فوری با برخی از وزیران در خصوص اعمال محدودیت و جلوگیری از شیوع این بیماری را خواستار شد. بودجه سال 1400 افغانستان در مجلس نمایندگان به تصویب نرسید. اختصاص نیافتن بودجه به 1131 طرح ولایتی، مشخص نبودن هزینه بیش از 13 میلیارد افغانی در این بودجه و در نظر گرفتن بیش از 2 میلیارد افغانی برای برخی مصارف نامشخص از دلایل رد بودجه سال 1400 افغانستان در مجلس نمایندگان اعلام شده است. این موضوع را همکارم حسینی با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، با بررسی گرفته که دعوت میکنم بشنوید.
خب به یک عنعنه تبدیل شده بودجه، زبانی که وارد بشه در پارلمان، اینا در حقیقت کار تخصصی برای بودجه انجام نمیدن، یک چند روزی را معطل میگن، بعدا بدون ملاحظات دقیق رد میکنن و بعدا باز وزرا وقتی که وعده کردن پروژه های دیگه و کلا اینا باز بدون کلام تعدیلات و تغییراتی کلی تصویب بکنن. در حال حاضر به ماهر من خوب یک دو نکته ای که وارد کردن میتونه منطقی باشه، یکی ای که وجوهی که اختصاص یافته بسیار زیاد است و چی کردن، و یکی دیگه همسانسازی حقوق کارمندان هم مطرح کردن که منطقی درش وجود داره، به این معنا که یک تفاوت بسیار فاحش بین کارمندان مثلا افغانستان وجود داره بین توزیع حقوقشان، اگر بتونن این را تنظیم بکنن یک گام نیک است.
آقای سیحون، بفرمایید که به صورت کلی آیا بودجه که ارائه شده به پارلمان افغانستان با دخل و خرج افغانستان میخونه یا خیر؟
بودجه باید از منابع ملی و درآمد ملی شکل گرفته باشه، مبتنی بر رویکرد توسعه و اشتغالزایی و استخدام داشته باشه. خب یک بودجه است که از طریق کمک های خارجی و از این هم یک بخشی تا 60% از درآمد ملی از عواید داخلی تشکیل بشه، دیگه بودجه اشتغالزا و مثلا کارزا و درآمدزا و توزیع کننده نیست، یک بودجه عمدتا محافظه‌کارانه است. و از طرف دیگه هم شما می‌دانید که بسیاری از وجوهی که در این بودجه اختصاص پیدا می‌کنه بیشتر به مصارف بسیار امنیتی نظامی مصرف می‌شود. در حدود 60% بودجه افغانستان بیشتر هزینه نظامی امنیتی می‌شود. از این بعد بودجه اشتغالزا و کارزا و بسیار توسعه‌ای به او پیمانه نیست، مخصوصا که بودجه برای توسعه اقتصادی اختصاص پیدا می‌کنه در حقیقت بسیار محدود و اندک است. برای زیرساخت‌های افغانستان این بودجه کافی نیست. این ما اگر مقایسه کنیم افغانستان با اون عراق، 100 میلیارد دلار بودجه عراق است برای جمعیت مشابه، و در حال حاضر افغانستان با تقریبا 5 میلیارد دلار مثلا برای 30 میلیون جمعیت همین بودجه ناقص به طور مثال از طریق کمک خارجی، او هم بسیارش غیری او هم مشروط است، به این معنا که با دیدگاه خارجی ها باید هزینه شود و دولت افغانستان حق نداره که او را در جهت دیگه به مصرف برسانه. از این بابت با محدودیت بسیار زیاد مواجه است. این محدودیت ها زمینه برای توسعه و اشتغال و درآمد افراد اشخاص افغانستان زیاد تضمین نمیتونه کردن. یک بودجه محافظه کارانه بسیار محدود است.
آقای سیحون، اگر یک مقایسه داشته باشین بودجه امسال با بودجه سال گذشته افغانستان، خب چه تفاوتهایی داشته؟ آیا افغانستان امسال تونسته که بالاخره بسیار از منابع درآمدی خودش از داخل افغانستان تامین بکنه؟
زیاد تفاوت نداره. یک قرار اظهارات دستندرکاران اینا بودجه توسعه‌ای را امسال یک کمی افزایش دادن، نه بسیار زیاد، یعنی یک به طور محدود افزایش نشان میده، ولی بودجه امسال با بودجه سال قبل و بودجه سال قبل که هم تفاوت فاحش نداره. اینها در حقیقت هم روش بودجه نویسی و روش ارائه بسیار شبیه و یک تکراری است دیگه. در حقیقت بودجه افغانستان بیشتر انعطاف ناپذیر است، به این معنا که متکی به کمک های بیرونی است و هیچ گونه در حقیقت تغییراتی را نمیتونه تحمل بکنه. از وقت نمایندگان افغانستان مثلا ادعا میکنن که بودجه متوازن نیست، نامتوازن است، به این معنا که به ولایات مختلف سا بودجه کمتر اختصاص پیدا میکنه، به برخی ولایات زیادتر اختصاص پیدا میکنه. ما در تحقیقاتی که انجام دادیم بودجه افغانستان بسیار ناعادلانه است، مثلا در برخی از ولایات به طور مثال به سی سرانه 300 تا 400 دلار، 313 دلار اختصاص پیدا میکنه، و در برخی از ولایات به طور مثال 50 دلار مانند غزنی، دایکندی و بعضی جای دیگر. بسیار بسیار نامتوازن است. در طول سالها در حقیقت وزرا یک زد و بندی دارن با وکلا، در حقیقت جایی که در حقیقت اینا میخوان پروژه بگیرن بدون از اینکه در حقیقت زمینه ها و فرصت های کاری و اشتغال در اونجا وجود داشته باشه، بودجه بسیار ناعادلانه است از نظر جغرافیایی، از نظر ولایتی. به این معنا که وزکلایی که در حقیقت بسیار زد و بند دارن با دستگاه پروژه های بسیار بندرآوردی و خیالی را اختصاص میدن به اونا و یک توزیع نابرابر در ولایت شکل میگیره و خیلی از ولایات افغانستان که مستحق خدمت هستن هم امنیت وجود داره برای اینجا بودجه لازم اختصاص پیدا نمیکنه. ولایات مرکزی افغانستان و بعضی ولایات حاشیه‌ای که اصلا خیلی خیلی از این امکانات بهره نمیگیرن. یک زد و بندی رساد در قد تعامل بین دولت و بین وکلا وجود داره که به اصطلاح پروژه های توسعه‌ای را بر مبنای نه واقع‌بینی اقتصادی بلکه بر مبنای لابیگری و مثلا علایقی که بعضی وکلا و وزرا دارن اختصاص پیدا میده. این
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی در ساعت 7:30 به وقت افغانستان خواهد بود.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. در این برنامه باز شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. وی در تاجیکستان با عنوان حضرت امیرجان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. میر سید علی همدانی، عارف پارسی زبان، با دلیل تأثیرش در گسترش اسلام در بخش‌های از شبه قاره هند از جمله کشمیر شهرت زیادی یافته است. وی از بزرگان طریقه کبرویه بوده و بعد از مرگش پیروانش را همدانیه می‌خواندند. برخی از پژوهشگران سفر وی و گروهی از پیروانش به کشمیر در سده 8 هجری قمری را از عوامل نشر تشیع در این سرزمین به شمار آوردند. میر سید علی همدانی که از او آثار زیادی به نثر و شعر فارسی باقی مانده، یکی از واسطه های انتقال فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به شبه قاره هند بوده است. او طرفداران زیادی در کشمیر دارد و خانقاهی که محل سکونتش بوده همکنون نیز زیارتگاه است. از آنجا که آرامگاه وی در تاجیکستان قرار گرفته، در آنجا نیز شخصیتی شناخته شده است و از مفاخر فرهنگی این کشور به شمار می رود. سید علی همدانی، مشهور به میر سید علی همدانی، در روز دوشنبه 12 رجب سال 714 هجری قمری در شهر همدان واقع در غرب ایران چشم به جهان گشود. پدرش امیر شهاب الدین حسن ابن سید محمد همدانی که مردی با ایمان بود، حاکم همدان بود و خاندانش از سادات حسینی بودند. سید علی همدانی تحصیلات ابتدایی را نزد مامای خود سید علاءالدین فرا گرفت و در 12 سالگی سید علاءالدین خواهرزاده خود را به شیخ ابوالبرکات تقی الدین علی دوستی سپرد. سید علی همدانی در طول تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. امیر علی همدانی پس از طی مراحل سلوک نزد استادان بنامی همچون علاءالدوله سمنانی به فتوای بیش از 30 تن از مشایخ آن روزگار مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او رنج سفر را با اشتیاق پذیرفت و بسیر و سیاحت در اقصی نقاط عالم از جمله شام، روم، ترکستان، کشمیر و هند پرداخت و بارها به زیارت خانه خدا مشرف شد. او 21 سال مسافرت کرد و در هیچ جا ساکن نشد. در این مسافرت‌های طولانی از 1400 عارف و استاد استفاده معنوی و روحانی برد. او در سال 753 هجری قمری به همدان برگشت و ازدواج کرد و در سال 773 هجری قمری دوباره وطن را ترک گفت و مسافرت کشورهای بیگانه را برگزید. سید علی همدانی در ایران، آسیای مرکزی و جنوبی شاگردان متعدد داشته که متاسفانه از شرح حال این دانشوران آگاهی زیادی به دست نیامده است. معروفترین و فاضل‌ترین شاگرد سید علی همدانی نورالدین جعفر بدخشی است که وقتی سید در ختلان به سر می برد به خدمتش رسید و از محضر علمی و معنویش بهره برد. او مشاهدات خیش را از اخلاق و رفتار استاد در کتابی با عنوان خلاصة المناقب گرد آورده است. خواجه اسحاق ختلانی نیز یکی دیگر از شاگردان سید علی همدانی است که علاوه بر آن که حوزه درسی وی را درک کرده، به افتخار دامادی او نیز نائل شده و در بسیاری از سفرهای تبلیغی و زیارتی ملازم استادش بوده است. خواجه اسحاق در نیم قرن فعالیت ارشادی و آموزشی جمع کثیری از افراد مشتاق معارف اسلامی را تربیت کرده است. میر سید حسین سمنانی نیز که از او به عنوان فاضل، عارف و صاحب کرامات یاد کردند، در برابر سید علی همدانی زانوی ادب بر زمین زد و از سوی استادش برای فعالیت‌های تبلیغی چندین بار روانه کشمیر شد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو دری.
سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در غالب شهرهای ایران، ترکستان و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوی در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورد و جامعه علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در